روز بازگشت عزتمندانه آزادگان به میهن اسلامی آیین بزرگی رو شاهد بودیم در سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازگشت پرستوها که این فرصت فراهم شد تا دقایقی در خدمت امیر محمودی باشیم، معاون محترم اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و در این باره به ما توضیحات رو اداره بکنن. امیر، به حضورتون سلام عرض می‌کنم و خیلی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو همراه ما هستید.
خدمت همه شنوندگان عزیز با فرهنگ رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. 26 مرداد 1369 برای مردم ما بسیار خاطر انگیز بود. لحظات بسیار شیرینی بود که رزمندگان عزیزی که تا آخرین فشنگ خودشون در سنگرها از آب و خاک این مملکت حفظ و حراست کردند، بعضن مجروح هم شده بودند، به اسارت دشمن در آمدند. سالهای زیادی در بندهای اسارت صدامیان بودند و تأثیرگذار بودند بر اون مراقبینی که در اونجا بودن. علارغم فشارها، علارغم تحریمها، علارغم اینکه گرسنگیها و فشارهای زیادی داشتن، شکنجهای زیادی رو افسرهای ما کشیدن، لحظه‌ای رو خلاصه غفلت نکردن، اثر گذاشتن روی مأمورین مراقبه که در اردوگاه‌ها از اینا نگهداری می‌کردن. از لحاظ روحی، روانی، اخلاقی، رفتاری، کردار اسلام، اخلاق اسلامی رو اثرگذار بودن. اما این رزمندگان ما در اونجا فشارهای زیادی رو تحمل کردن، گرسنگی، مشکلات، اما اراده‌ای که اونها داشتن، اراده‌شون باعث شد که در اونجا به تهذیب نفس بپردازن و طوری بود که وقتی مراجعه کردم این مهنه ما، این آزادگان عزیز چند زبان رو بلد بودن، بعضا مفسر قرآن شده بودن، بعضا حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، و این نشان از اون اراده قوی و ایمان راسخی که داشتن رزمندگان ما، و بندهای اسارت رو تبدیل کردن به محیط کلاس درس و آرامشی که بتونن از اونها بهره ببرن. اما در مقابل اسرایی که عراقی ها ما در اینجا داشتیم، به سفارش حضرت امام و مسئولین عالی رتبه نظام سفارش شده بود که با اینها ما خوب رفتار بکنیم. در اینجا بهترین غذاها، بهترین امکانات، حتی خیلی از اینها بودن که سواد نداشتن، با سواد شدن. خیلی از اینها بودن هیچ مهارتی نداشتن، مهارت های فنی رو یاد گرفتن. یعنی اردوگاه های اسارتی که اونها در اینجا، ما در واقع مسئول و مراقب اسر عراقی بودیم، تبدیل شده بودن به یک دانشگاه، به یک محیط آموزشی، به یک محیط فرهنگی، و اینها در نهایت آرامش، در نهایت احترام قرار داشتن و نقطه مقابل اون آزادگان ما بودن که سالها در اسارت بودن و اون شکنجه ها و اون مصائب و مشکلات رو تحمل کردن و در 26 مرداد 69 با افتخار آمدن و به آغوش میهن اسلامی بازگشتن و امروز بهره مند هستیم از وجود آزادگان به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان مسئولین خدمتگزار در سنگرهای مختلف، و از اونها نظام ما، مردم ما بهره مند.
امیر، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
میشه که شما ممنونم از لطف جناب علی که زحمت کشیدید.
سلامت و بهروز و پاینده باشید دوستان عزیز. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دل روشنی دارم عشق، صدایم کن از هر کجا می توانی. به نام خدای مهر و نور، خدای بخشنده و مهربان. میگن زندگی رو امید می سازه، پس اولین قدم در هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ رو با امید در کنار شما برمی داریم. سلام، عصرتون بخیر. تو را به جای همه روزگارانی که نمیزیسته ام دوست می دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می دارم. تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم. بخشی از دیالوگ های فیلم مدار صفر درجه.
خب بچه ها، درباره چی صحبت می کردیم؟
درباره یکی از اشعار پل الوار، پروفسور.
ببخشید.
تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست می دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست می دارم. برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای خاطر نخستین گلها، تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم. تو را به جای همه کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم.
هفت اقلیم حرف دنیاییه که بر پرده سینما شکل میگیره. دنیای قصه ها و داستان ها، دنیای تقابل خوبی ها و بدی ها، قهرمان ها و ضد قهرمان ها. هفت اقلیم زندگی رو روایت میکنه. خوش اومدید به هفت اقلیم سینمایی پنجشنبه ها. طبق روال همیشه در برنامه هفت اقلیم میزبان جناب آقای امین خرمی، کارشناس برنامه هستیم. عرض ادب و احترام و درود، خیلی خوش آمدید.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد و لم یولد. عرض درود ادب و مهر محضر شما سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار، تک تک علاقمندان و دوستداران هنر هفتم، اقلیم هفتم سینما که هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ رو انتخاب کردن. امیدوارم هر جای اینان عزیز که صدای ما رو میشنوند نخست حالشون بر مدار شادی و صحت و سلامت باشه و دو دیگر آنچه بهشون تقدیم میشه در این برنامه خوشنشین کام و جانشان تمام قد در خدمت.
الهی آمین. ما هم آرزومند آرزوهای زیبای شماییم و از مخاطبان خوب و صمیمی و قدیمی برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشن. سامانه پیامکی 3558، پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. در ضمن شما دوستان عزیز شنونده میتونید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در ارتباط باشید. هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ پنجشنبه ها از ساعت 16 تا 17 ارائه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
اما دوستان عزیز قطعا می دانید که بخشی از روایت جهان سینما در کشور ما همسویی و همدلی با پرده نقره‌ای است. آثاری که اکران می شوند، من و شما وقتی برای دیدن آنها می گذاریم و گاه خرسند می شویم و گاه مغموم. دو اثر به قول معروف گفتنی در میان آثار فصل نو اکران سینماهای ما به شدت مورد اقبال قرار گرفتن. من در این برنامه می خواهم درباره یکی از اونها صحبت بکنم. وقتی ما درباره جریان سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم، بر بلندای نامی چون سپهبد شهید علی صیاد شیرازی سخن میگوییم، از قهرمان ملی صحبت میکنیم که بلندای شهرت او تمام دامنه جهان رو در نوردیده، از فردی صحبت میکنیم که به طرف مقابل خودش کسی مثل بنی سعد به تمام سپاه خصمی از هموطنان خودش کومولو و دموکراتیک که برای به زانو در آوردن انقلاب در حقیقت کمر همت بسته بودند، به فرماندهانی که هم درجه او بودند اما بر نمیتافتند جنس ایستادگی بر مدار قانون حتی اگر در برابر مافوق خود باشی توسط صیاد رو، یک جمله برای او حرف اول و آخر رو میزد و اون هم نام و یاد خدا و مسئله عدالت بود. حتی وقتی ما در برشی از زندگی صیاد شیرازی در همان مبارزه با اشرار کردستان شاهد شکست در نقطه‌ای هستیم، وقتی فرمانی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به دست او میرسد، او شروع به سنجشی میکند که در پس این عقبگرد با انرژی که نگاهی که همراهی که بنیانگذار کبیر انقلاب با او و حرکتش داشته به سمت توفیق راه پیدا میکند. وقتی ارتش بعث بر این خاک پاکی یورش میبره، سپاه گاه تعارضی پیدا میکنه، فعالیتش با عزیزانمون در ارتش باز صیاد شیرازی است که به میان میآید برای وفاق، و این وفاق از ابتدای انقلاب تا به امروز میان نیروهای مسلح کشورمون از جمله ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو باز هم باید مدیون صیاد شیرازی بدانیم. این هاست سه برشی که جواد افشار در فیلم صیاد با مخاطبان خودش قسمت کرده، و اگر این فیلم این چنین مورد توجه به ویژه نسل نوجوان و جوان قرار گرفته به سبب روایت صادقانه، چه پیروزی و چه شکست از یک قهرمان ملی است که امروز ابهت و جایگاه او دایره و دامنه جهان رو در بر گرفته. بخش دیگر عرایزم که به جذابیت این اثر کمک کرده، بهره بردن از فضای هوش مصنوعی و فناوری‌های روزانه است. خب صدای شهید صیاد شیرازی رو همه ما از طریق رادیو، مستندهای تلویزیونی شنیدیم، و وقتی پای این فیلم می‌نشینیم، تولید کنندگان این فیلم با فناوری‌های روز دقیقاً صدای شهید صیاد شیرازی رو برای دیالوگ‌هایی که علی سرابی به عنوان بازیگر این نقش عنوان می‌کنه قرار دادند، و این بخشی دیگر از جنس همزادپنداری و همراهی ما رو با بازی درخشان علی سرابی و این فیلم خوش ساخت همدل و همراه میکنه. به همین سبب است که میتوانیم با قدرت بگوییم که شروع مقتدرانه‌ای سینمای پورتره، سینمای مقاومت ما در فصل اکران جدیدمون داشت، و امیدوارم که بتوانی جزو بینندگان فیلم صیاد در روزهای پیش رو باشید. از شما دعوت میکنم برشی از این فیلم و نشست رسانه‌ای اون رو هم بشنوید، و این تمنا رو برای همراهی با هفت اقلیم سینمای رادیو فرهنگ در ادامه برنامه دارم.
سیاد بیای تهران آقای سیاد، من با شما کار دارم.
شما از همین الان سرهنگ هست.
کمبود نیرو داریم آقای رئیس جمهور، باید از نیروهای انقلابی و بسیج عمومی استفاده کنیم.
امضا کن سرهنگ. آقا ما سن دیر به جنبیم قافند بزنن زمین گیر میشیم.
غلط میکنه کسی ارتش رو خود تخریب بکنه. باید با توجه به اوضاع تصمیم گرفت. تصمیم منم الان اینه که کلیه قوای نظامی کشور کنار هم قرار بگیرن. اونجا
مراقبت شما مشکل فردی به وجود اومده، بیبره کنده اعتراضی. سیاد، کارگردان جواد افشار، تهیه کننده محمد رضا شفیعی.
خانم آبروش از خبرگزاری پاناس گفتن درباره بودجه فیلم برای ما بگین، و اینکه فکر میکنین چقدر نقش صیاد خوب از آب در اومده و چقدر مخاطب میتونه با این فیلم ارتباط خوبی بگیره. حالا بودجه فیلم خواستین بگین خواهد نخواستین؟
نه بگیم. میگیم. من محکم به شما میگم این فیلم سینمایی که در مورد شهید صیاد ساخته شده ارزون ترین فیلم سینمایی بوده که در چند سال اخیر ساخته شده، حداقل به اندازه اطلاعاتی که من دارم در مورد قیمت و هزینه های فیلم های دیگه این رو میتونم بگم. اما در مورد آقای سرابی، حتما آقای افشار سهمشون در این حوزه از من خیلی بیشتره، خودشون هم توضیح خواهند داد. اما به نظرم یکی از شانس های بزرگی که ما در این فیلم آوردیم آشناییمون با آقای سرابی بود، و انصافاً قریب یک سال من و جواد افشار کسی نبود در سینمای ایران که یا بهش فکر نکنیم یا باش صحبت نکنیم یا مثلا مقدماتش رو فراهم نکنیم که بیاد این نقش رو بازی کنه، یا اونا نخواستن یا ما نخواستیم یا نشد. اما انتخاب علی سرابی به نظرم یکی از نقاط عجیب غریب این فیلم بود و من واقعا انتخاب خودمون نمیدونم این رو. حتما شهید کمک کرده و حتما شهید ما رو هدایت کرد. انتخاب آقای سرابی هم به خاطر بازی و تخصصش و اینکه سالها تو تئاتر در واقع درخشیده بود و هم به خاطر ارقش به شهید. ما بالاخره الان یه جمعی از بازیگرها اینجا هستن، ما هم سالهاست تو سینماست داریم با هم کار میکنیم. بازیگرهایی داریم که در واقع فیلمنامه نخونده میان قرارداد مینویسن، ممکنه کارم بکنن، بازیگرهای شناخته شده ای هم باشن یا نه بازیگرهای جدید باشن. اما اینکه علی سرابی با واو به واو این فیلمنامه رو با ما خونده، واو به واوش کنسه داشت، همه فیلم، یعنی انقدری که الان علی سرابی فیلم از شهید صیاد دیده من شاید ندیده باشم. اینا به نظرم خیلی ویژه است. ما این رو در هر بازیگری نمیتونستیم پیدا کنیم و به نظرم این انتخاب آقای سرابی واقعا انتخاب ما نبوده، انتخاب و هدایت خودمون شهید بوده و الحمدلله هم خیلی خوب از پسش بر اومده.
خیلی متشکرم. حالا من چون زمان کمه الان چیزی نمیگم، اگر زمان باقی مون خودم در ارتباط با آقای سرابی و نقششون و شهید صیاد شیرازی تک جمله‌ای خواهم گفت به اعتبار دوستی که با شهید صیاد شیرازی داشتم. آقای کنشلو، کنشلو هم هست بله، از ایکنا نوشتن خسته نباشید، شخصیت پردازی در فیلم مطلوب نیست، به ویژه صیاد بیشتر تلاش شده شخصیتی سفید داشته باشد. برای نقش برخی نقش‌ها هم تیپ هستن. خانی، آقای هدایتی، جناب سرابی، هر کدام نکته‌ای دارن؟ بله آقای سرابی، شما اگر نکته‌ای دارین بوتا در حد چند دقیقه کوتاه بفرمایید، یه دو سه دقیقه که رفقای دیگه هم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه. خب پرسشی که نشد ما بخوایم پاسخ بدیم، تنها یک مطلب رو من اشاره بکنم که این نقش زمانی که پیشنهاد شد خب برای من بسیار جذاب بود.
من سوال کنم آقای سرابی جونم، نگاهتون
به نقش،
نه نگاهتون به عنوان شخص صیاد، چون عرض کردم دوست شهید صیاد بودم، از سال 67 با ایشون دوستی داشتم و آخرین بارم که ایشون رو دیدم دو سه ماه قبل از شهادتشون بود. بله، نگاهتون خیلی مهمه تو فیلم، شاید اینو اگر بتونید بهش بپردازید بهتر. البته که 90% حس بازیگر در نگاهه.
بله،
نگاه درست نباشه بقیه به صلاح توان و تلاش بازیگر خیلی به انجام مطلوب نمیرسه. به نظرم شما رو نگاهتون خیلی کار کرده بودید که نگاهتون نگاه شهید صیاد شیرازی باشه.
خواهش میکنم، لطف دارین شما. اینو من بسنده کنم به یک، من با یعنی سر این کار افتخار اینو پیدا کردم که با بسیاری از عمرا و درجه داران محترم ارتش کشورمون حرف بزنم، ازشون راهنمایی بگیرم و خیلی کمک کننده بودن. خاطرات زیادی پیش آمد با این عزیزان، اما یک چیزی رو الان حضور ذهن دارم بگم که برام بسیار جذاب بود. اول اینکه تمام این عزیزان بلا استثنا پایان حرفشون در همون روزهای اولی که من روی مت کار میکردم این بود که، یعنی حرفشون تمام میشد بعد من میگفتن که ببین تو مادرت خیلی دعات کرده، میدونی نقش کیو داری بازی میکنی؟ گفتم بله دارم تحقیق میکنم. گفت نه، همشون بلا استثنا گفتن که شما نقش یک فرد، یک انسان رو داری بازی نمی کنی. این یک فرشته بود که رو زمین آمده بود و کوتاه هم موند و رفت.
یک فرمانده در میانه میدان.
من علی صیاد شیرازی.
علی جان صدای منو میشنوی عزیزم؟
شما از همین الان سرهنگ هستید.
چیه این خبر؟ شایعه؟
گوش بده جناب سرهنگ صیاد شیرازی.
این جناب سرهنگ صیاد آدم قابلی و عزیز سارتن
با آدم زمین نشسته نیست.
شلی که توپخانه از این فاصله امکان نداره.
بنده تخصصم توپخانه است.
موقعیت 24/11.
این جناب سرهنگ دو روزه هیچ جوره کوتا نمیاد آقا.
انقلاب نکردیم که اینجور آدم با در رأس عمور باشه.
تو آدم این میتونه.
بله فرمانده گردانها توجه کنید.
تو آدم رزمی.
بالا بزن.
حالا چی میکنه کسی ارتش رو خود تخریب بکنه؟
تون داری میری جناب سرهنگ.
یه بار تصمیم بگیر.
صیاد، کارگردان جواد افشار، تهیه کننده محمد رضا شفیعی.
صدای منو میشنوی؟
بررسی‌ها نشون میده که به ازای هر 10 سرمایه گذار فیلم که صرفاً برای پول یا زرق و برق این کار رو انجام میدن، احتمالاً 1 یا 2 سرمایه گذار فیلم هم وجود دارن که این کار رو تنها به دلیل ارزش هنری کار انجام میدن و جنبه‌های هنری ساخت یک فیلم سینمایی برای اونها ارزش داره. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه گذاران فیلمی که واقعاً هنر رو درک میکنن کسانی هستن که به افراد خلاق اجازه میدن انتخابهای خودشون رو ارائه بدن. در واقع میشه گفت اگرچه که فیلم یک هنر مشترکه، اما در نهایت زمانی بهترین و قوی ترین حالت خودشو داره که یک نفر در همه جنبه ها و بخش ها انتخابهای نهایی رو انجام بده. اگر دیدگاه سرمایه گذار فیلم و دیدگاه شما همسون نباشه و اگر سرمایه گذار تصمیم بگیره در هر مقطعی از ساخت یا بازاریابی فیلم از سرمایه گذاری خودداری کنه، با مشکلات بسیاری روبرو خواهیم شد. در این راستا در این برنامه قرار هست گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر محمد امامی کورنده، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه فرهنگ، رسانه و جنگ نرم. جناب آقای خرمی، شنونده گفتگوی شما با جناب آقای دکتر امامی خواهیم بود.
درود بر شما. من هم به سهم خودم عرض ادب و احترام دارم، محضر استاد خودم، دوست عزیز که فراوان از او در حوزه رسانه آموختم، جناب دکتر امامی کورنده. قربان، به هفت اقلیم رادیو فرهنگ خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای خرمی عزیز و بزرگوار. ما از شما بسیار میآموزیم، شما بزرگواران رسانه و همچنین خانم خواجه نسیه در خدمت شما هستیم با برنامه خوب هفت اقلیم.
خوش آمدید.
یکی از مؤلفه هایی که ما از ابتدای سال جناب دکتر امامی بر بلندای هفت اقلیم سینمایی برش استوار هستیم، نگاهی است به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری درباره جذب سرمایه برای تولید با محوریت هنر هفتم در حقیقت آوردیم. الزاما فقط نگاه ما برای تولید یک اثر سینمایی استوار نیست، ساخت سالن‌های سینمایی، تربیت نسل فرهنگی در مواجهه با آثار تصویری ما که همه اینها هم توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی چه توسط هنرمندان خرد و کلان صورت می‌گیره، اما به هر حال هر یک از عزیزان از منظر خود و از زوایای متفاوت به چالش‌ها و آسیب‌ها و البته نقاط قوتی که می‌تواند مقوله سرمایه‌گذاری برای تولید که شاید کلیدواژه اصلی این عزیزان نبوده، برنامه‌ریزی برای تحقق این مهم بوده تا این لحظه استفاریم. از زاویه دید شما و منظر شما در این برنامه و چند برنامه پیش رو هم به عنوان بزرگواری که افتخار همراهی دادید خواهیم شنید گشایش و فتح کلام شما در این گستره عظیمی که مطرح کردم. در خدمت هم آقای دکتر.
سلامت باشید. اولا من این رو عرض کنم که هنر هفتم و اختصاص دادن فضا و فرهنگ و بودجه و اهمیت و توجه مسئولان نسبت به این هنر مخفول واقع شده به بله. طور کل از ابتدای انقلاب، البته خب واقع بینانه اگر بخواهم به این نکته من خودم شخصا اشاره بکنم، 2 دهه اول انقلاب فیلم ها و در حقیقت محتوای فاخر سینمایی بسیار داشتیم و داریم.
بله.
اما مجبور هستیم که همان آثار فاخر رو در گوشه های تلویزیون و شبکه های خانگی گهگداری پخش کنیم و دیگر بعد از 2 دهه اول انقلاب و 3 دهه‌ای که الان باهاش مواجه هستیم، متاسفانه به تعبیر حضرت آقا، اون شبیخون فرهنگی یا در حقیقت اون نفوذ فرهنگی که از غرب و رسانه‌های غربی شامل حال ما و مسئولان فرهنگی و محتوای فرهنگی سینمای ما هم شده، متاسفانه گریبانگیر بوده هست و الانی که من با شما صحبت میکنم در حوزه تولید فیلم و سریال، در حوزه رونق تولید و حتی جذب مخاطب، ما شاید فقط و فقط به جذب مخاطب، آن هم به هر طریق ممکن پرداخته.
بله.
اما در تولید محتوا و کیفیت مناسب برای آثار فرهنگی و سینمایی متاسفانه در طی این سه دهه ما،
یعنی جناب دکتر شما دلیل اصلی این آسیب رو چشم اسفندیاری در حوزه مسئله عدم سرمایه گذاری مناسب ببینید، یا شما برنامه میگید سرمایه وجود داره، برنامه ریزی درستی نداشتیم برای بهره بردن از این سرمایه ها، حالا چه دولتی چه خصوصی ها تفاوتی نمی کنه؟
ببینید ممکن هست که جایی سرمایه نباشه، جایی سرمایه گذار نباشه، ولی در موضوع سینما هم سرمایه وجود داره هم سرمایه گذار.
بله.
اما همانطور که همیشه من عرض میکنم در همه برنامه های رسانه ای، فرهنگ و مخصوصا سینما عنصری ناملموس و غیر قابل لمس هست که میتواند دگرگون کند گاهی اون فضای درونی افراد رو و الگو بخشی بده به افرادی که میخواهند برای یک آینده مملکت مؤثر باشند.
درست.
پس لذا صرف سرمایه گذاری، ما تو سرمایه مشکل نداریم، افرادی هستند سرمایه گذاری میکنن چندین برابر سرمایه هم از سینما درآمد کسب میکنن، اما ما مشکل اساسیمون در محتوا و کیفیت کار هست. محتواها به شدت آمده پایین، کیفیت کار به شدت آمده پایین، ولی خب سرمایه گذاری و تولید آثار غیر فاخر، آثار نامرغوب و آثار با کمال تأسف میتونم این رو بگم بسیار سخیف و سطحی بسیار زیاد شده،
متوجه.
گسترده شده.
بله.
ما الان شبکه نمایش های خانگی ما رو نگاه کنید، یعنی دیگه کم کم دارن پا رو میگذارن به سینمای قبل از انقلاب. من خیلی راحت عرض کنم به شما چندین و چند تا از همین نمایش های خانگی که بله به هر حال سرمایه گذاری شد، مخاطب هم داره، مردم هم خوب دنبال میکنن، ولی محتوا وجود نداره، هدف وجود نداره، ارزش ها مسئولان انگار که اصلا نمیبینند یا نمیخواهند ببینند، یعنی سرشون رو میندازن پای میگن بذاریم این بره بلکه مخاطب جذب بشه، در صورتی که اصلا این روش نمیتواند روش صحیحی برای اداره هنر هفتم یا اداره موضوع و حوزه مهم سینما باشه. ما برای سرمایه گذاری در حوزه هنر هفتم سینما و تولید آثار فاخر هنوز دنبال افراد فاخر هستیم. افرادی هم که در حوزه سرمایه گذاری ورود پیدا کردن توی دو دهه گذشته،
بله.
سه دهه گذشته تا کنون، جناب آقای خرمی عزیز، سرکار خانم
خواجه نصیر،
خواجه نصیر بزرگوار و همه مخاطبان عزیزی که الان میشنوند صدای من رو، یا اگر احیانا تصویر رو هم از برنامه شما دارن، ما که گفتگوی تلفنی میکنیم، ولی میخوام این رو عرض کنم به شما عزیزان که متاسفانه افراد غیر حوزه هنری، افراد صرفاً تاجر و صرفاً سرمایه گذار و صرفاً به دنبال سود آنچنانی در حوزه سینما وارد شدن. ما آسیب کارمون اینجاست.
درود
یعنی
بر شما.
یک تاجر آمده به حوزه ساخت سریال تلویزیونی، یک تاجر آمده فیلم میسازه، یک آدم هنرمندی که فیلم ساز حرفه‌ای بوده آثار فاخر ساخته الان خانه نشینه.
اتفاقا همین مؤلفه جان دکتر امامی، چون شما دو شاخه خیلی مهم رو در فرمایشتون با روی کرده نگاه به شعار سال مطرح کردید، اینکه اولین بار بود، اینو صادقانه میگم، در این قریب به سه ماهی که از فصل جدید هفت اقلیم گذشته، یکی از کارشناسان و مهمانان عالی مقام در بخش ثابت سرمایه گذاری برای تولید به این نکته اشاره کرد که ما در حوزه سینما سرمایه به اندازه کافی داریم، اما چون در حوزه محتوا نگاهی نمیشه، شاید تولیدات ما نمیتونن اثرگذاری داشته باشه. این بخش دوم عدم افراد متخصص و فاخر، حالا شما الزاما نگاه تاجر رو داشتین، من این تمنا رو دارم، البته اگر منت بگذارید بر من، ما هفته آینده هم بتونیم افتخار همکلامی با شما رو فقط با همین بخش دوم فرمایشتون، اینکه چگونه ما افرادی رو تربیت بکنیم که متخصص دغدغه من باشن، حال این بار دیگه با رویکرد سرمایه گذاری که به جای اینکه فقط نگاه تجاری داشته باشن، بحث محتوایی و آن تعالی فرهنگی رو هم مد نظر داشته باشن. اجازه دارم این دعوت رو از شما برای هفته آینده داشته باشم آقای دکتر؟ منت می‌گذارید بر من. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر امامی.
سلامت باشید.
ما نباشید به مهر برقرار بنا.
خدا
نگهد.
لحظه های اصلاحی آرامی را برای تک تک شما